بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 276، صفحه 237، سطر 15، استاد انصاری، C11-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: من ترک الشهوات کان حرا. آزادمنشی عبارت است از ترک شهوات و خواستهای نفسانی انسان. بهار الانوار، جلد 78، طبع جدید، صفحه 91. الشیء اما مطلقا فعلیه او کان بالقوته بالکلیه او کان زا وجهین فهول حرکه ان کان بالتدریجه فعلا سلکه فلحرکت الخروج تدریجا الى فعل من القوته ایزن نقلا کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لا بسطح قوه غرر فی ذکر تعاریف للحرکه. الشیء اما مطلقا ای من جمیع الوجوه فعلیتون لا یشوبه قوتون اصلا و هو واجب الوجود بالذات الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات صفاتیت و الافعالیه او کان بالقوت بالکلیه کالهیول الاولا التی هی قوتون محضتون و لذا تتحصل به ایت صورت کانت کل خالی عن الالوان المنسبق به ای لون اتفق و ما یقال انه لا یمکن ان یکون الشیء بالقوت من جمیع الوجوه حتی فی نفس القوه لا ینافی ما قلنا لأن مرادنا الخلو عن جميع الفعليات المقابلة للقوة لا ما يشمل فعلية القوة أيضا أو كان ذا وجهين فعلية وقوة وهذا على قسمين إذ لا بد أن يخرج من القوة إلى الفعل و الا لکان ایداء القوت فیه لغوان زایعا و ذالک الخروج اما دفعتن و اما تدریجن فهو ایل کون زا وجهین و سلوک من وجهن الى وجهن به تدریج الحرکتو کما دل علیه قولنا ان کان بالتدریج فعلا سلکه و اما لم یکن بالتدریج کما هو مفهوم الشرط بل کان دفعتا فهو تکون ولما لم یفهم من هذا تعریف الحرکت الا ضمنا صرحنا به بقولنا فالحرکت و الخروج و تدریجن الى فعلین من القوه. عرض شد که اگر چنانچه حرکت ذاتی جسم باشه و کسی به حرکت جوهری قائل باشه که بحث از حرکت بحث از عوارض جسم طبیعی نخواهد بود و بحث از حرکت مسئله ای از مسائل علم طبیعی نخواهد بود، بلکه بحث حرکت بحث از مبادی علم طبیعی است، برای این که بنابر قول به حرکت جوهری، حرکت در ذات جسم و حریم جسم راه پیدا میکنه و جسم میشه حرکت و عالم جسم میشه یک پارچه حرکت. بلکه اگر چنانچه کسی قائل به حرکت در جوهر باشد، ممکن است که بحث حرکت در الهیات به معنی العام مطرح بشه و یکی از تقسیمات وجود قرار بگیره که الوجود و اما ثابتون و اما سیالون، چنانچه در اسفار همینجوری صدر المتعلهین سلوک فرمودن. پس بنابراین باید در نظرمون باشد که اثبات حرکت در جوهر این مباحث را دیگرگون کرده و انقلابی در این مباحث به وجود آورده. مثلا قبل از صدر المتعلهین بحث حرکت، چنانچه مرحوم حاجی هم همین مش را پیروی فرمودن، در مباحث طبیعیات ذکر شده، در کتب ابن سینا، در کتب فارابی، در کتاب‌های خواجه علیه الرحمه و سایر فلاسفه و متکلمین. اما پس از اثبات حرکت در جوهر، در این مباحث دیگرگونی به وجود آمده. با قول به ثبوت حرکت در جوهر، دیگر زمینه ای باقی نمیمونه که بگیم یکی از عوارض جسم حرکت است، یکی از عوارض جسم مثلا سکون است، در صورتی که حالا سکون امر عدمی نباشه، یا اینکه اگر عدمی هم باشه عدم ملکه باشه که حظی از وجود داشته باشه، اون وقت حرکت جوهری باعث میشه که حرکت در ذات جسم و حریم جسم راه پیدا بکنه، اون وقت حرکت از عوارض جسم نخواهد بود. این تکرار عرایز قبل. عرض میکنم که برای حرکت تعریف های گوناگونی شده، لذا ایشان میفرماین غررون فی ذکر تعاریف للحرکه. چند تا تعریف شده. یه تعریفی است که از قدما باقی مونده، تعریف دیگری است از معلم اول که بر تعریف قدما، یعنی کسانی که قبل از معلم اول، البته معلم اول که گفته میشه در حقیقت معلم اول رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، و معلم ثانی حقیقت علویه، وجود مقدس علی علیه السلام معلم ثانی هست. اما در فلسفه وقتی گفته میشه معلم اول مقصود ارسطو هست و معلم ثانی مقصود فارابی هستش، اما در حقیقت معلم اول رسول اکرم اسلام و معلم ثانی وجود مقدس علی علیه السلام هستش. معلم اول بر این تعریف قدما خورده گرفته که این تعریفی که قدما برای حرکت کردن، این تعریف درست نیست و تعریفی خود ارسطو برای حرکت کرده، تعریفی هم متکلمین دارن برای حرکت، لذا تعریف هایی برای حرکت در اینجا ذکر میشه. و مباحث حرکت هم تا آخر که خونده میشه از اون ره گذر که یکی از بحثا این هستش که محرک غیر از متحرک هست. از اینجا دریچه ای باز میشه به عالم معنا که حرکت، چون حرکت متوقف بر شش چیز هستش و یکی از اون شش چیز محرک هست و یکی از اون شش چیز متحرک هست و متحرک نمیتونه محرک باشه، محرک غیر از متحرک هست. از همین جا وقتی بر حسب حرکت جوهری ثابت شد که عالم جسم یک پارچه حرکت و جنبش به طرف کمال هستش، یه محرکی میخواد که غیر از خودش، و اون محرک یا حق تبارک و تعالی است یا موجود مجردی که منتهی میشه به حق تبارک و تعالی. پس این بحث ها هم رنگ الهی داره و حرکت هر کجا پیدا شد محرک میخوا و محرک نمیتونه عین متحرک باشه، برهان اقامه میکنن. پس عالم جسم که یک پارچه حرکت است به طرف کمال محرکی میخوا و هو اما واجب تبارک و تعالی و اما فرشتگان و ملائکه‌ای که منتهی به واجب میشن. حالا عرض میکنم که برای اول تمهید مقدمه‌ای میفرماین ایشان برای تعریف هایی که برای حرکت میخوان بیان بفرماین، و اون مقدمه این است که هر موجودی یا شکوفا و بالفعل است 100% یا ناشکوفا و بالقوه است 100% و یا من جهت بالفعل هست و من جهت بالقوه. این تقسیمی می فرماین که 3 قسم ازش انشعاب پیدا می کنه. هر موجودی که ما در نظر بگیریم یا سراسر و من جمیع الجهات شکوفا و بالفعل هست، به ثمر رسیده هست، هیچ حالت انتظاری درش نیست، هر کمالی که ما تصور بکنیم برای او بالفعل متحققه، به ثمر رسیده هست، 100% یعنی من جمیع الجهات بالفعل هست، یا این که من جمیع الجهات و تمام الحیثیات بالقوه هستش، یعنی هر چه داره ناشکوفا و به ثمر نرسیده هستش، و یا من جهت بالفعل یک قسمتی از کمالاتش به فعلیت رسیده و من جهت بالقوه هست و قسمتی به ثمر نرسیده. این تقسیمی است که ایشان می‌فرمایند. و اما مثال برای موجودی که من جمیع الجهات بالفعل هست و هیچ حالت انتظاریه ای در او نیست و هیچ صفتی نیست و هیچ کمالی نیست که برای او بالقوه باشه، بلکه تمام کمالات برای او بالفعل هستش، مثل واجب تبارک و تعالی و تقدس، موجودی است که وجود و همه کمالات وجودی برای او بالفعل هست و هیچ حالت انتظاریه ای در او نیست، قوت در اونجا راه نداره، یعنی یک کمالی نیست که برای او بالقوه باشه تا از قوت به فعلیت برسه. همه کمالات چون صرف الوجود هست، وجود مطلق هست، غیر محدود، غیر متناهی است و نمیشه برای او کمالی بالقوه در نظر گرفت. هرچی کمال هست برای او بالفعل و شکوفا هستش. و مانند موجودات مجرده، البته با این فرق که حق تبارک و تعالی 100% از نظر وجود و کمالات وجودی بالفعله، در او وجود و کمالات وجودی به ذاته و غیر محدوده و بدون ماهیت هست، اما در موجودات مجرد هم کمالات همه شکوفاست و همه بالفعل هست، حالت انتظاریه در موجودات مجرده نیست، کمالی که بالقوه باشه و بخواب فعلیت برسه در اونجا راه نداره، اما در موجودات مجرده وجود و کمالات وجودی همه بالغیر هست، به ذات نیست و از طرفی چون ماهیت دارن محدودن، متناهی هستن، با این فرق. پس بنابراین موجودات مجرده هم موجودی هستن که بالکلیه بالفعلن، هر کمالی که لایق به حال اونهاست، البته کمال خدایی که لایق به حال اونها نیست، اونها مخلوقن ممکن الوجودن، اما کمالاتی که شایسته اونهاست همه به ثمر رسیده و همه بالفعل هستش. انبیا و ائمه علیهم السلام از نظر نورانیت باطن اینجوری هستند، همه کمالات به ثمر رسیده، شکوفا هست، لازم نیست به مکتب خانه بره، به مدرسه بره، درس بخونه. حضرت عیسی علیه السلام قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا در حالتی که در مهدم بود. عرض میکنم که این یه قسم از موجودات که این موجود بالفعل هست، من جمیع الجهات بالفعل هست. البته حالا ایشان راجع به واجب تبارک و تعالی یه نکته هم بیان میفرماین که مربوط به قدرت میشه و اون اختلافی که بین متکلمین و حکما هست پیش میاد، و اون اینه که میفرماین مانند واجب الوجود به ذات که واجب الوجود من جمیع الجهات هست، من جمیع الجهات صفاتیه و افعالیه. لا شک در این معنا که وجود واجب که بالفعل هست، صفات واجب، اسماء و صفات حق تبارک و تعالی همه بالفعل، هیچ کدام در مرحله قوت نیست. اما فعل حق تبارک و تعالی حکما نمیخوان بگن که واجب فاعل موجب هست، هیچگاه این حرف نمیخوان بزنن. والحق موجبون و لیس موجبا، این یه فتح و کسره گویا اشتباه شده، بعضی به اشتباه افتادن. حکماء اسلام، حکماء شیعه، متکلمین که حالا معلومه، حکما هیچگاه نمیخوان بگن حق تبارک و تعالی فاعل موجب هست، کسی هم بخواه به گردن اونها بگذاره تقریبا یک نسبت شاید چیزی باشه خلاصه. اما چیزی که هست میخوان بگن در اونجا امکان راه نداره، نه ای که واجب تبارک و تعالی فاعل موجبه. اگر حکیمی گفت واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات صفاتیت ول افعالیه، کسی خیال نکنه که میخواد بگه بله فعلش هم اینجوریست، موجب هست در فعلش. نه، اختیار در عالم دیده میشه، انسان ها مختار هستن و حق تبارک و تعالی معطی وجود انسان هاست، معطی اختیار به انسان هاست و فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، و انسان ها مظهر صفت اختیار حق تبارک و تعالی هستن. چیزی که از میخوان بگن که عرض میکنم تعریفی که متکلمین برای قدرت میکنن، میگن صحت و صدور الفعل، صحت و صدور الفعل و ترکه. این صحت به معنی امکان، امکان در اونجا راه نداره، این اشتباهی نشه. حالا از این بگذریم. عرض میکنم که و اما قسم دوم، موجودی که بالقوه هست به تمام معنا، 100% بالقوه هست، هیچ جهت فعلیتی درش راه نداره، یعنی نقطه مقابل قسم اولی است، 180 درجه با قسم اولی تفاوت داره، 100% بالقوه هست، هیچ جهت شکوفایی درش راه نداره. ایشان مثال میزنن به هیولای اولا، هیولای اولایی که مشائین با برهان وصل و فصل و با برهان قوه و فعل اثباتش میکنن، نه هیولای ثانیه که هیولای اولا با صورت جسمیه باشه، صورت جسمیه بالفعله. هیولای اولا، اونی که اشراقیین و متکلمین منکرش هستن، او مثال برای اون موجودی که 100% بالقوه هست و هیچ جهت فعلیتی درش نیست. این قسم دوم. در همین جا جمعی ممکنه بر این تقسیم خورده گیری بکنن، اشکال بکنن که موجودی که من جمیع الجهات و تمام الحیثیات بالقوه باشه پس موجود نیست. معدومم چرا شما این را یک قسمی از موجود حساب میکنید؟ موجودی که من جمیع الجهات بالقوه است، هیچ جهت فعلیت و شکوفایی درش نیست. این موجود نیست، معدومه. چرا یک قسمی از موجود میخواد شما حسابش بکنید؟ اگر هیولای اولا اینجوریست که 100% بالقوه، هیچ جهت فعلیتی درش نیست، و یه مرتبه فرمایید معدومه. اصلا به طور کلی اگر جهت فعلیت درش نیست پس معدومه، چرا یه قسمی از موجود شما حسابش کردید؟ مرحوم حاجی علیه الرحمه جواب می‌فرمایند که مقصود ما از این که هیولای اولا موجودی است که 100% بالقوه هست، یعنی 100% بالقوه هست نسبت به فعلیاتی که در مقابل قوه هستن، اما در خود قوت فعلیت داره، صرف القوه هست. پس با معدوم فرق میکنه، چون معدوم قوت هم درش نیست، فعلیت قوت هم نداره. هیولای اولا اگر ما میگیم 100% بالقوه هست و هیچ جهت فعلیتی درش نیست، یعنی هیچ فعلیتی از فعلیاتی که مقابل با قوت درش نیست، اما در خود قوت فعلیت داره، در خود قوت فعلیت داره. یه بچه وقتی متولد میشه یک کلمه درس هم نخونده، اما قوت الاجتهاد و آمادگی برای استنباط درش هست، در حالتی که در سنگ نیستش، در درخت نیستش، مگر از راه وجود انسان اونا هم وارد بشن و الا درش نیست. پس بنابراین هیولای اولا یه قسمی از اقسام موجوداته، موجودیست که هیچ جهت فعلیتی درش نیست، یعنی جهت فعلیتی غیر از فعلیت قوت و پذیرش درش نیست، اما در قوت و پذیرش فعلیت داره، یعنی قوت وجودش سراسر قوت و پذیرشه. پس قوت و پذیرشش بالفعله. بچه‌ام وقتی متولد میشه قوت الاجتهاد، تهیئ و آمادگی برای اجتهاد درش بالفعله. البته این فعلیت هرچی نزدیکتر بشه به درس خوندن هی قوی‌تر میشه، قوت کمتر میشه، فعلیت بیشتر میشه، اما اجالتاً این قوت در مرحله فعلیته. پس یه وقت میگن که وجود مسابقه با فعلیته، یه وقت هم گفته میشه الوجود و اما بالفعل و اما بالقوه، هیچ اشکالی نداره. اگر ما بخوایم وجود را در مقابل عدم حساب بکنیم، وجود مسابقه با فعلیته، هر وجودی فعلیه، همین هیولا هم فعلیته، در قوت فعلیت داره. یه مرتبه هست که وجود را یکاسه در مقابل عدم و ماهیت حساب میکنیم، هر وجودی بالفعل، حتی وجود هیولا، وجود هیولا در قوت در پذیرش بالفعل. اما یه مرتبه هست که کاری به عدم و ماهیت نداریم، چون خود وجود مشککه و مراتبی داره، یه مرتبه از وجود با مرتبه دیگری میسنجیم. اگر اینجوری شد، البته هیولا میشه وجود بالقوه، صورت جسمیه و صورت نوعیه میشه وجود بالفعل. این بالفعل و بالقوه که ما میگیم در مورد هیولا و در مورد صورت جسمیه و صورت نوعیه، وقتی است که دو تا مرتبه از مراتب وجود را به جنگ هم بیندازیم، مقایسه بکنیم با هم، به هیولا میگیم وجود بالقوه، به صورت جسمیه میگیم وجود بالفعل. اما اگر بخوایم وجود را یکاسه در مقابل عدم و ماهیت حساب بکنیم، میگیم وجود مسابق است با فعلیت، برای که هیولان در قوت که فعلیت داره، اینن مثل وجود خارجی و وجود ذهنی. یه وقت میگن که وجود مسابق است با عینیت و خارجیت و منشئیت للآثار، اگر در مقابل عدم ما بخوایم حساب بکنیم و ماهیت، هر وجودی عینیت داره و خارجی است، حتی وجود ذهنی، و هر وجودی منشأ آثاره، حتی وجودهای ذهنی، وجودهای ذهنی هم منشأ آثاره. انسان تصور میکنه بالای دیوار میفته پایین، این پایین افتادنش به خاطر هم وجود ذهنیه. انسان یه صحنه غم انگیزی تصور میکنه، اشک از چشم جاری میشه. اگر وجود را در مقابل عدم و ماهیت حساب بکنیم، هر وجودی منشأ آثاره و خارجیت داره و عینیت داره. برای وجودهای ذهنی هم در ذهنن، ذهن همون نفسه، نفسی مرتبه از مراتب خارجه. الموجود و فی الموجود الخارجیه، موجود و خارجیان. اما یه مرتبه است که نه، وجود را در مقابل عدم و ماهیت نمی سنجیم، بلکه یه مرتبه وجود با مرتبه دیگری می سنجیم. یه مرتبه میشه وجود عینی آتش، آثار داره دستو می سوزونه. یه مرتبه از وجود میشه وجود ذهنی، آثار نداره، آتش رو تصور میکنیم، ذهنمونم نمی سوزه. پس در اینجا همینجور بفرمایید، اگر میگیم وجود مسابقه با فعلیته، وجود عین فعلیته، وقتی است که وجود را با عدم و ماهیت بسنجیم، عدمی که هیچ و ماهیتی هم که نه موجوده نه معدومه. و اما اگر چنانچه ما یه مرتبه از وجود را با مرتبه دیگری بسنجیم، میگیم الوجود و اما بالفعل مثل صورت جسمی و صورت نوعیه و اما بالقوه مثل هیولا، اما هیولا هم بالقوه هست نسبت به فعلیاتی که مقابل قوته، اما در قوت فعلیت داره، در قوت شکوفا هست، صرف پذیرشه نه عدم پذیرش. حالا عرض میکنم که با اینجا، لذا بعضی آمدن که این تقسیم رو جوری تقسیم کردن موجودات رو که دو قسم بیشتر پیدا نکنه، میگن که موجود یا بالفعل از 100% یا من جهتن بالفعل و من جهتن بالقوه، دو قسم بیشتر در نظر نگرفتن. قسم سومی که بالقوه 100% باشه در نظر نگرفتن، گفتن ما نمیتونیم یه قسم از موجود در نظر بگیریم که 100% بالقوه باشه. اما تحقیق اینه که نه، سه قسم، هم موجودی که بالفعل از 100%، موجودی که بالقوه هست 100% مانند هیولا، و موجودی که زاوجهین هستش، من جهتن بالفعل و من جهتن بالقوه. طلبه هست، صرف و نحو خونده، فقه و اصول نخونده، من جهت صرف و نحو بالفعله، من جهت فقه و اصول بالقوه هستش. یا این که حالا بچه متولد شده، از نظر وجود اینها بالفعل هستش، از نظر وجودش، از نظر سباوت، وجود سباوت و کودکی براش بالفعله، وجود جوانی براش بالقوه هستش. اینجوری من جهتن بالفعله و من جهتن بالقوه. پس بنابراین کسانی که موجودات را جوری تقسیم کردن که دو قسم بیشتر ازش منشعب نمیشه، این خلاف تحقیقه. نه، همون موجود بالفعل 100% بالقوه 100% و موجودی که من جهت بالفعل و من جهت بالقوه. موجودی که بالفعل 100% مثل واجب تبارک و تعالی و جمعی از ملائکه، اگر بگیم ملائکه، هم ملائکه مجرده داریم هم ملائکه جسمانی داریم چنانچه عرفا میگن، و موجودی هم که بالقوه 100% مثل هیولای اولا، و موجودی که من جهت بالفعل و من جهت بالقوه مثل سایر اجسام، همه اینها من جهت بالقوه و من جهت بالفعل. در کجا؟ که کدام هیولا باشه؟ عرض کردیم هیولا از نظر قوت که بالفعله، از نظر قوت شکوفا هست، از نظر پذیرش صورت جسمیه، صور نوعیه، کاملا تهیئ و آمادگی داره و این تهیئ و آمادگی بالفعل براش متحقق بالفعله. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، پس موجودی که بالفعل است و لیس الا، که هیچ بر هیچ، برای این که در اونجا حرکت معنا نداره، در اونجا سراسر شکوفایی و فعلیت هست، اونجا که حرکت راه نداره، موجودی هم که بالقوه هست 100% بالقوه هست، ذاتش قوته و از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، چون قوت و پذیرش و عدم فعلیت ذاتی هیولاست، نه اختلاف پیدا میکنه نه تخلف پیدا میکنه. و اما اونم که در حال خودش هست، هیولا همیشه بالقوه هست، البته صورت جسمی که روی او میاد به شکوفایی صورت جسمیه شکوفایی پیدا میکنه، به فعلیت صورت نوعیه فعلیت پیدا میکنه، بسیار خوب به تبع اونها. لکن حیولا در حد ذات خودش و در حریم ذات خودش بالقوه هست، 100%، هیچ فعلیتی نداره جز فعلیت قوت و پذیرش، و همیشه هم در حال خودش هست و از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف، در اونجا بحثی نیست. و اما قسم سوم، یعنی موجوداتی که من جهتن بالفعل هست و من جهتن بالقوه هست، ولا شک در این معنا که در وجود هر موجودی که قوت به ودیعت گذاشته شده باشه، در قوتی و استعدادی و آمادگی و تهیعی در موجودی به ودیعت گذاشته حق تبارک و تعالی، به خاطر این معناست که به فعلیت برسه، و الا ایداء و به ودیعت گذاشتن قوت ضایع باطله و در عالم باطل به یک تعبیر نیستش. عرض میکنم که ذالک ظن الذین کفروا و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، نمیدونم داره یا نداره، ما حالا نقل به معنا، و ما خلقنا السماوات والارض باطلا. خب حالا موجوداتی که من جهتن بالفعل و من جهتن بالقوه هست، از اون جهتی که بالفعل که بسیار خوب فعلیت داره، از اون جهتی که بالقوه هستش ناگزیر باید از تنگنای قوت و از ظلمت کده قوت به فعلیت برسه. حالا خروج این موجود از تنگنای قوت به فعلیت دو جوره، یه مرتبه دفعی هستش، یه مرتبه تدریجی هست. خروج موجودی که من جهتن بالفعل و من جهتن بالقوه، خروج این موجود از محیط قوت به محیط فعلیت، یا اینکه دفعتن هستش یا تدریجن هست، یا لا دفعتن هستش، یا تدریجن هست یا غیر تدریجی، یا دفعتن هست یا لا دفعتن، یا یسیرن یسیرن هستش یا غیر یسیرن یسیرن. اگر این خروج من القوت الی الفعل تدریجی شد، لا دفعی شد، یسیرن یسیرن شد، بی این خروج من القوت الی الفعل اینجوری حرکت میگن. پس حرکت عبارت است از خروج من القوت الی الفعل لا دفعتن تدریجن یسیرن یسیرن. حرکت عبارت است از الخروج من القوة الى الفعل تدریجا، یا الخروج من القوة الى الفعل یسیرا یسیرا، یا الخروج من القوة الى الفعل لا دفعتا. ای حرکته. و اگر چنونچه الخروج من القوة الى الفعل دفعتا شد، تدریجی نشد، بهش کون و فساد میگن. البته مشائینی که قائل به کون و فسادن، ولو بر حسب حرکت جوهری ده کون و فسادی نمیمونه در عالم، و لبس بعد لبس خلع و لبس دیه نیستش. او وقت مثلا آب یک مرتبه منقلب به هوا میشه، این تکون بهش میگن، انقلاب بهش میگن، کون و فسادم بهش میگن. پس حرکت عبارت است از الخروج من القوت الى الفعل تدریجن. این عبارت است از تعریفی که قدما قبل از ارسطو معلم اول برای حرکت کردند، اما بر این تعریف قدما اشکال شده که این تعریف تعریف دوری است. چرا؟ برای اینکه شما میگید که حرکت عبارت است از الخروج من القوه الى الفعل تدریجا. تدریج یعنی چه؟ تدریج عبارت است از آنن فآنن، اینجوری آنن بعد آنن، اینجوری آن چی چیه؟ آن طرف زمانه. زمان چی چیه؟ زمانم مقدار حرکته. پس تعریف حرکت به چند واسطه متوقف است بر تعریف زمان، و تعریف زمان هم متوقف است بر تعریف حرکت، و تعریف میشه تعریف دوری، و این تعریف درست نیست. شیخ الاشراق که مدافع حرف قدماست و مدافع حرفهای افلاطون قبل از ارسطو هستش، از این اشکال آمده جواب داده که تعریف تعریف دوری نیست. چرا؟ برای این که مفهوم تدریج، مفهوم لا دفعه، مفهوم دفعه که در مفهوم لا دفعه مندرج هست، مفهوم یسیرن یسیرن، اینها یه مفاهیم بدیهیه ذهنیه ای هستند که به کمک احساس، به کمک حس برای ما اینها بدیهی و ضروری شدن، و ما حرکت را تعریف میکنیم به این مفاهیم بدیهیه، مثل تدریج، مثل لا دفعه، مثل یسیرن یسیرن، که مفاهیم بدیهیه ضروریه ای هستن به کمک حس، و بعدن زمان و آن را با حرکت تعریف میکنیم. پس تعریف میکنیم حرکت را به این مفاهیم بدیهیه ضروریه. وقتی حرکت معرف ما شد و معلوم ما شد، حرکت را در تعریف آن و در تعریف زمان به کار میبریم. میگیم زمان عبارت است از مقدار حرکت، یا آن عبارت است از طرف مقدار حرکت، و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. چرا؟ برای که این مفاهیم در مقام اثبات و در مقام ذهن احتیاجی به علتی ندارن که مبادی تصوریه باشه. بله، آن و زمان سبب این مفاهیمن در وجود خارجی، آن و زمان سبب وجود خارجی تدریج و لا دفع و یسیرن یسیرن هستش، اما سبب در مقام ثبوت، در مقام ثبوت و در مقام خارج، آن و زمان علت وجود خارجی مفهوم تدریج و یسیرن یسیرن و لا دفعتن هستند. اما در مقام اثبات و در مقام ذهن، این مفاهیم بدیهیه‌ای هستن، احتیاج به علت ندارن، احتیاج به مبادی تصوریه ندارن. اما در این حال معلم اول از این تعریف عدول کرده و تعریف دیگری برای حرکت ذکر کرده. غررون فی درست، ملاحظه فرما، اگر چنانچه صدر و متعلهت الاسلام قوت را تعبیر به لیس میکنن و فعلیت را تعبیر به ایس میکنن، به خاطر اینه که دو مرتبه از وجود به جنگ هم انداخته میشه، مقایسه میشه. البته قوت الاجتهاد با اجتهاد بالفعل اون لیسه و این ایسه، همجور که میفرمایید. اما قوت الاجتهاد با لا قوت الاجتهاد چطور؟ و وقتم قوت الاجتهاد با لا قوت الاجتهاد میشه لیس؟ نه، دمیشه ایس. اونم قوت الاجتهاد با لا قوت الاجتهاد یه لا قوت الاجتهاد میشه لیس، و قوت الاجتهاد میشه ایس. این در وقتی است که دو مرتبه از وجود و هم مقایسه بشه. غررون فی ذکر تعاریف للحرکه، در این غرر بیان میشه تعریف هایی، چند تعریف برای حرکت. الشیء اما مطلقا ای من جمیع الوجوه فعلیتون لا یشوبه قوتون اصلا، موجود سه قسم است، یا موجودی است که مطلقا، یعنی من جمیع الوجوه بالفعل هستش، و شائبه قوت اصلا درش راه نداره، مشوب به قوت نیست، در حریم ذات او قوت راه نداره و اون موجود عبارت است از واجب الوجود بذات، نه واجب الوجود مطلقا، چون واجب الوجود دو جوره، واجب الوجود بذات و واجب الوجود بالغیر که ممکنات باشن. ممکنات ممکنه بذاتن، واجب بالغیرن، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد. و این قسم واجب الوجود بذات است الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات الصفاتيه والافعاليه، واجب الوجود بذاتی که اگر موجودی واجب الوجود بذات شد لازمش اینه که واجب الوجود باشه من جميع جهات صفاتیه، هیچ صفتی هم براش در حد امکان نباشه بلکه در حد وجوب باشه، ول افعالیه، یعنی فعلش هم اینجور نباشه که در مرحله امکان باشه. عرض کردم اینجا توهم ایجاب نشه، توهم این که کسی بگه واجب الوجود را اینو میخوان موجب بدونن نشه، اینو میخوان سلب امکان بکنن از حق تبارک و تعالی، سلب امکان، و میخوان بگن که ممکنات طرن و کلن در یه جبوتیشون میفرمود جف القلم به ماه و کائن، مثل که حق تبارک و تعالی از ایجاد همه موجودات فراغت پیدا کرده، با این که کل یوم هو فی شأن از یه جهت، از یه جهت هم جف القلم به ماه و کائن، یعنی اینجوری نیست که مثل ماها که میخوایم فردا حرکت کنیم برای تهران، حالا فرکت بکنیم نکنیم، وسیله فراهم بشه وسیله فراهم نشه، آیا مانعی پیش بیا مانعی پیش نیا، از تصمیممون منصرف بشیم نشیم، این چیزا در وجود واجبی نیست. اما هر فعلی که از واجب صادر میشه، ان ارادتن ان اختیارن، و اراده و اختیار اراده ذاتیه عین ذات او هست، اینجوریست اشتباه نشه. او کان بالقوت بالفعلیه، قسم دوم موجودی که بالقوه هست صد در صد، کل هیول الاولا، کلمه اولا که گفته میشه نه هیولای ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه که بهش به همشون هیولای ثانیه میگن، اونا نه، اونا دیه بالقوه نیستن من جمیع الجهات، مانند هیولای اولا، همونی که مشائین قبولش دارن و اشراقیین و متکلمین قبولش ندارن، التی هی قوتون محضه، اونی که قوه محضه هست، و لحاظا تتحصلو به ایت صورت کانت، چون قوه محضه هست و پذیرش محضه هست متحقق میشه و متحصل میشه به برکت هر صورتی که باشه، با هر صورتی میتونه متحقق میشه. الحمدلله رب العالمین. نه همه اینا جوهره، بنا شد که هیولای اولا هم جوهره دیه، فجوهران کان محل جوهری هیولا او حل بهی من صوری، هیولای اولا هم عرض که نیست، کل خالی ان الالوان المنسبق به ای لونن اتفق، کاغذی که خالی از هر رنگی باشه، حتی رنگ سفیدی هم نداشته باشه مثلا، هر رنگی را میپذیره، اگر یه چیزی هیچ رنگی نداشته باشه هم رنگی میپذیره، و ما یقال انه لا یمکن ان یکون الشیء بالقوه من جمیع الوجوه حتی فی نفس القوه لا ینافی ما قلنا، اون اشکالی که بعضی میکنن که ممکن نیست که یه موجودی بالقوه باشه من جمیع الوجوه حتی در نفس قوت، این منافات با حرف ما نداره، برای که ما نمیخوایم بگیم که قوت باشه حتی در نفس قوت، یه حرف که ما نمیخوایم بزنیم، لأن مرادنا الخلو عن جمیع الفعلیات المقابلت للقوه لا ما یشمل فعلیت القوت ایزن، برای که مراد ما که میگیم هیولا خالی از جمیع فعلیات هست، مقصودمون فعلیاتی است که مقابله با قوته، نه فعلیتی که شامل فعلیت قوت هم ایزن بشه و بگیم حتی فعلیت قوت هم نداره، نه همچه حرفی نمیخوایم ما بزنیم، پس این اشکال بر ما وارد نیست. این قسم دوم، او کان زا وجهین، قسم سوم موجودی که دارای دو روح هستش، فعلیت و قوت، من جهت بالفعل من جهت بالقوه، و هازا علا قسمین، همین قسم سومی که من جهت بالفعل و من جهت بالقوه هستش، وقتی میخواد جهت قوت به فعلیت برسد دو جوره، یا به طور حرکت یا به طور انقلاب و کون و فساده. و هازا علا قسمین، همین قسم سومی، از لابد ان یخرج من القوه الی الفعل، چون موجودی که از یه جهت بالفعل و از یه جهت بالقوه، ناچار باید از تنگنای قوت به مرحله فعلیت برسه. چرا ناچار هست؟ و الا لکان ایداء القوه فیه لغوا ضایعا، و الا به ودیعت گذاشتن حق تبارک و تعالی قوت را در چنین موجودی لغو و ضایع هستش. و ذالک الخروج اما دفعتا و اما تدریجا، این خروج من القوه الی الفعل یا دفعی هست یا تدریجی. فهو ایل کون و زا وجهین و سلوک من وجهین الی وجهین به تدریج الحرکتو، پس بودن شی دارای درو، دارای جهت فعلیت و قوت، و به راه افتادن از جهت من وجهن که وجه قوه باشه به وجه دیگری که فعلیت باشه به طور تدریج، همین کون زا وجهین و همین سلوک از وجه قوت به وجه فعلیت به طور تدریج، همین عبارت است از حرکت. کما دل علیه قولنا، چنانچه دلالت میکنه. ممکنه کسی بیا بگه که این چجوری دلالت میکنه که این ضمیر برمیگرده به او؟ کما دل علیه قولنا، یا چنانچه دلالت میکنه بر همین تعریف حرکت قولنا، این کان به تدریج فعلا سلکهو، این موجودی که دارای وجه قوت و فعلیت هست، اگر چنانچه به طور تدریج سلوک بکند به طرف فعلیت، یعنی از قوت بخزاند خودش را تدریجا و بیا به طرف فعلیت، و اما الم یکن به تدریج، این خروج من القوت الی الفعل اگر به تدریج نشد، کما هو مفهوم و شرط، این کان به تدریج مفهومش الم یکن به تدریج، و اما اگر این خروج من القوت الی الفعل به تدریج نباشه، کما هو مفهوم و شرط، بلکان دفعتن دفعی باشه، فهوت تکون، اصطلاحاً بهش تکدی حرکت نمیگن، تکون میگن، انقلاب میگن، و کون و فساد هم میگن. ولما لم یفهم من هازا تعریف الحرکت الا زمنن سرحنا بهی به قولنا، از آن ره گذر که فهمیده نمیشه از این شعر ما تعریف حرکت مگر ضمناً، تصریح که نکردیم، تصریح کردیم به تعریف حرکت به قولنا، فل حرکتو، حالا خلاصش تصریح بفرمایید، حرکت یعنی چه؟ فل حرکتو الخروج تدریجاً الی فعل من القوه، یکی از تعریف های حرکت عبارت است از خروج تدریجی موجود به سوی فعلیت از قوت، از قوت به فعلیت. و هذا تعریف للقدما، این تعریف مال قدمای قبل از ارسطو هستش، و اورد علیه به ان تدریج وقوع الشی فی آن بعد آن، و الان طرف الزمان، و زمان و مقدار الحرکه فیدور. اشکالی بر این تعریف قدما وارد شده، و اون اشکال اینه که تدریجی که شما در تعریف حرکت به کار بردید و معرف حرکت قرارش دادید، خود این تدریج عبارت هست از وقوع شی فی آن بعد آن، تدریج معناش اینه، و آن پس تدریج عبارت است از وقوع و شیفی آنن بعد آنن، پس تدریج احتیاج داره به این که ما آن بفهمیم، و آن هم طرف زمانه، آن را هم وقتی ما میفهمیم که زمان را بفهمیم، و زمانم مقدار حرکته، و وقتی ما میتونیم زمان را بفهمیم که حرکت را بفهمیم، فیدور پس تعریف میشه تعریف دوری، یعنی تعریف حرکت متوقف میشه به تدریج، تعریف تدریج متوقف میشه بر تعریف آن، تعریف آن متوقف میشه به تعریف زمان، تعریف زمانم متوقف میشه به تعریف حرکت، دور مزمر میشه با چند واسطه و دورم باطله. و عجیبه شیخ الاشراق که شدیدن از قدمای قبل از ارسطو و از افلاطون و اینها دفاع میکنه به میدان آمده؟ نه شرط، نه تدریجا شرط، بله در تعریف به کار برده، در تعریف به کار برده شده. الخروج من القوه الى الفعل تدریجا، چنانچه اگر الخروج من القوه دفعتا شد یه حرکت نیست، انقلاب کون و فساده، نه دی شرط نیست، این جزء معرفه. بله. و عجیبه صاحب متارهات شیخ الاشراق جواب داده: به ان تصور تدریج او دفعه ولا دفعه او یسیرن یسیرن مما یذکرف تعریف ایزن تصورات اولیت لعانت الحس علیها و اما الان و الزمان فهما سببان لهذه الامور فی الوجود لا فی التصور. شیخ الاشراق جواب داده از این اشکال به این که تصور تدریج که در تعریف حرکت به کار میبریم و تصور دفعه که در تصور لا دفعه به کار میبریم و لا دفعه را در تعریف حرکت به کار میبریم. دقت بفرمایید، و اینجا ولی اینجا کلمه دفعه چرا ذکر کرد؟ دفعه چون ما اگر بخوایم حرکت را تعریف بکنیم یا با تدریج تعریفش میکنیم یا با لا دفعه تعریفش میکنیم یا با یسیرن یسیرن تعریفش میکنیم، اون موقعی که ما حرکت رو بخویم با لا دفعه تعریفش بکنیم قهرن دفعه در تعریف لا دفعه باید به کار ببریم. خلاصه شیخ الاشراق جواب داده به این که تصور مفهوم تدریج و تصور مفهوم دفعه‌ای که یه جزئی از مفهوم لا دفعه هستش و تصور مفهوم لا دفعه و تصور مفهوم یسیرن یسیرن از چیزایی که ذکر میشه در تعریف حرکت ایزن، یعنی ما کلمه تدریج رو حالا در شعرمون گفتیم اما لا دفعه هم در تعریف حرکت به کار میبرن، یسیرن یسیرن هم در تعریف حرکت به کار میبرن، این مفاهیم تصورات اولیه، تصورات بدیهیه ضروریه ای هستن، البته لعانت الحس علیها، حسم کمک میکنه به ما که تدریج رو بفهمیم، حسم به ما کمک میکنه که دفعه را بفهمیم، حسم به ما کمک میکنه که یسیرن یسیرن را بفهمیم. لذا اینا یه مفاهیم بدیهیه ضروریه هستن که ما در تعریف حرکت به کار میبریم. و اما آن و زمان که شما گفتید، آن و زمان سبب این مفاهیمن در وجود خارجی نه در تصور. آن و زمان سبب و علت این امور، یعنی تدریج، لا دفعه، یسیرن یسیرن، اینا سبب این امور هستن اما در وجود خارجی، در مقام ثبوت، نه در تصور، نه در مقام اثبات، نه در مقام ذهن. حالا که اینجوری شد، فجاز ایعرف حقیقت الحرکت به هذه الامور الاولیت التصور ثم یجعل الحرکت معرفتن للآن و الزمان اللذین هما سببا هذه الامور فی الوجود. پس جایز است که تعریف بکنیم ما حقیقت حرکت را به این امور اولیت و تصور، یعنی بدیهیت و تصور که تدریج و لا دفعه و یسیرن یسیرن باشه، سپس حرکت را معرف آن و زمان قرار بدیم در مبحث خودشون، در اونجا که میخواییم آن و زمان را تعریف بکنیم، سپس حرکت را معرف آن و زمان قرار بدیم، اون آن و زمانی که سبب این امور هستن، یعنی سبب تدریج و یسیرن یسیرن و لا دفعه هستن در وجود. لکن المعلم الاول عدل عنه الى تعریف آخر کما قلنا. یعنی با اینکه شیخ الاشراق آمده دفاع از قدما کرده و جواب از این اشکال داده، اما معلم اول ارسطو قبل از آنی که شیخ الاشراق پیدا بشه و جواب از این اشکال بده، از این تعریف قدما عدول کرده به تعریف دیگری که اون تعریف دیگر گفته میشه. علتش هم اینه که درست است که تعریف حرکت بی این امور اگر مستلزم دور سری هم نباشه، بله اگر مستلزم دور صریح بود میگفتیم با این جواب شیخ الاشراق جواب داده میشه این اشکال، اما هر کاریش بکنی مستلزم دور خفی هستش. چرا؟ برای که اجالتا وقتی گفتیم تدریج، وقتی گفتیم لا دفعه، وقتی گفتیم یسیرن یسیرن، ناچار باید تصور کرد یک امر ممتدی را، و اون امر ممتد عبارت است از زمان. لذا مثل این که مستلزم دور خفی هستش، و چون مستلزم دور خفی هست ارسطو از این تعریف عدول کرده به تعریف دیگری برای حرکت.